بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره احکام قبض، مرحوم شیخ تو مکاسب می فرماید که وهی التی تلحقه بعد تحققه، احکام قبض احکامیه که بعد از تحقق قبض این احکام بر قبض بار میشه. احکامی که بعد از تحقق قبض بر قبض مترتب می شود. حالا خود همین عبارت یه اشکالی داره اشکالش اینه که بعضی احکامی که می خواهیم بگیم مال قبل از تحقق قبضه، بعضیش مال قبل از تحقق قبضه، بعضی از احکامم درباره اینه که اصلا خود قبض محقق می شود یا خیر. مثلا یه بحثی حالا بعد من مطرح میکنم، یه حالا شیخ اینو خیلی بحث نکرده یا اصلا اشارم حتی نکرده، اگر که کسی چیزی رو خرید بعد به بچهش گفت که شما برو تحویل بگیر، یا به بایع گفت که اینو بده به پسرم میاد از شما میگیره، پسرش هم به سن بلوغ نرسیده باشه، الان اینجا بحث در باره اینه که اصلا خود این قبض هست یا نیست. اینجا بحث احکام بعد القبض نیست، بحث اینه که اصلا خود این قبضه یا نه. یا مثلا الان همین امروز، حالا یه مسئله رو همین امروز تو ضمن بس خواهم گفت، اگر کسی چیزی رو خرید بعد بایه همون چیز رو گذاشت جلوی مشتری، مشتری اونو خورد، مثلا فرض کنید یک کسی رفتم یه مغازه یه بستنی خرید، صاحب مغازم بستنی رو گذاشت جلو مشتری، مشتری خورد همینو، اینجا اصلا بحث درباره اینه که این خوردن مشتری قبض حساب میشه یا این اصلا قبض نیست و آیا بایع ضامنه یا نه. اینو همین امروز خواهم گفت. ببینید پس بعضی از احکام مال بعد القبض نیست، احکام خود قبض که اصلا قبض محقق میشود یا نه، بعضی احکام هم احکام قبل القبضه، ولی این عبارت به این سبک صحیح نیست که بگیم احکامی که ملحق می شود به قبض بعد از تحقق قبض. به هر حال حالا شیخ فرموده اولین مسئله، مسئلتون اولین حکم از احکام قبض، من احکام القبض انتقال و زمان ممن نقله الى القابض. یکی از احکام قبض اینه که زمان منتقل می شود از بایع به مشتری. اگر بحث درباره قبض مبیع، زمان از بایع به مشتری منتقل میشه. اگر بس درباره ثمن، زمان از مشتری به بایع. فقبله پس قبل القبض یکون و مضمونا علیه به عوضه، قبل از اینکه بایع مبیع و تحویل به مشتری بده، قبل القبض خود بایع ضامن مبیعه، اما بعد القبض مشتری ضامن مبیعه.
خب
خب بله، من که قبلا عرض کردم که قبض به معنی استیلاء، به معنی یده، نه قبض به معنی گرفتن یا تخلیه یا به معنی نقل و انتقال. من اینجوری عرض کردم، اگر که به معنی استیلا باشه که این شخص مسلطه بر اون مال بشود، وقتی چیزی بذاریم تو جیبش به اون خواب باشه، استیلا نیست. اما اگر بیدار بود و حواسش بود که اینو گذاشتیم تو جیبش، این استیلا هست. یا مثلا حالا همین بستنی که حالا میخواییم امروز بگیم، اگر که مسلط شد بر این بستنی، این قبضه. اگر مسلط نشد، قبض نیست. یعنی اصلا هیچ کدام از معانی که تو روایات درباره قبض اومده یا توی کتاب‌های لغت، شاید هیچ کدامشو بگیم درست است. نه، یعنی میشه تفکیک کرد بین قبض و زمان. گاهی قبض باشد و زمان نباشد، یا گاهی زمان باشد و قبض نباشد، که همه که حالا میخواییم بگیم چی؟ خب آره، نه نه نمیکند. آدم خواب هیچ حکمی دربارش نیست. تو روایات میگه نمیگفت که عمد سبی خطأ، عمد سبی خطأ. آدم خواب عین اون سبیه، عمدش کل عدمه. یعنی حتی اگه تو خواب بود گذاشتی تو دستش و دستش هم همچی کردید، و این کل عدمه. خیلی خب، بین حالا فعلا اینو میخواییم بس کنیم. اول خود این که قبل از قبض بایع ضامنه، بعد از قبض مشتری، و بعدم دلیل این مسئله. حالا فعلا کار به دلیل حالا فعلا نداریم، و فعلا اصل خود مسئله رو توضیح بدم. یک زمان بهش میگن زمان معاملی، زمان معاوضی، یکی هم زمان واقعی. زمان واقعی رو بهش میگوین زمان به مثل یا زمان به قیمت، اینو میگن زمان واقعی. وقتی که میگن که مثلا شما ضامن این مال هستید، این ضامن دو تا معنا داره. یا زمان معاوضی، زمان معاوضی یعنی این که اگر مثلا من و شما گفتگو کردیم، گفتیم این فرش را میخرم میفروشم به این قیمت، اونم گفت قبول کردم، اینجا این حالا بایه یا مشتری هر که ضامنه، ضامنه به اون عوض، به همونی که ذکر شده. اینو بهش میگیم زمان معاوضی. یعنی اینکه مثلا بایه وقتی چیزی را فروخت تا تحویل نداده، تا قبض نشده، بایع ضامنه. این که بایع ضامنه یعنی چی؟ یعنی اگر الان تلف شد، از کیسه کی رفته؟ بایع. خب اما چقدر به بایع ضرر میخوره؟ اگه مثلا تلف شد، به همون اندازه‌ای که با مشتری گفتگو کرده بود، اینقدر پول گرفته بود. پولی را که گرفته باید پس بده. یعنی الان اینقدر به بایع ضرر خورد که این پولی که گرفته بود پولو باید پس بدهد. اینو بهش میگن زمان معاوضی، زمان معاملی. اما بعد از اینکه مشتری تحویل گرفت، از الان به بعد مشتری ضامنه، یعنی زمان به مشتری منتقل میشه. از الان به بعد دیگه اگر این مال تلف شد، تلفش به مثل و قیمته. به مثل و قیمت یعنی زمان واقعی. در مواردی که مثلا یک کسی چیزی را غصب میکنه، گاهی میگیم که زمان واقعیه که غالبنم اینجوریه، یه موارد اندکی هست که زمانش زمان معاوضیه. نه این زامنه به این معنی که دیگه بینید خلو توی اول مکاسب اونجایی که بسه ما یزمنو به صحیحه یزمن به فاسده ها، اونجا شیخ زمان را معنا کرده، میگه زمان یعنی غرامت یعنی درک. منش اینه ها، الان من این کتاب مال منه، اگر تلف شد از کیسه من رفته، اینو میگه زمان. همین حال زمان اینه منش. پس این تلف شد یعنی چی؟ یعنی از کیسه من رفته. از کیسه من رفت، وقت چقدر از کیسه من کم شد؟ ها همون اندازه، همون مثل قیمت، یعنی همین. خیلی خوب. خب ببینید حالا دیگه عبارت شیخ رو نخونم، فعلا شیخ اینجا بحثش اینه ها، با یه ای که چیزی رو میفروشه پولشو میگیره، الانم میخواد مبیع و تحویل بده، قبل از تحویل تلف شد، میگوییم که تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی، که این حالا ظاهرا روایتیه ولی روایت خیلی ضعیف و سندیه ها. بعضی هم این رو به عنوان یک قاعده فقهی ذکر کردند، تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی. این اولا کلمه من مال بایعهی، این من چه منیه؟ یحتمل که این من تبعیض باشه. من مال بایعهی یعنی بعض مال بایع است که تلف شده. یحتمل که این من زائده باشه. تلف المبیع من مال بایعهی یعنی تلف المبیع مال و بایعهی. یحتمل که باع به معنی فی باشه، باع یا من به معنی فی داریم دیگه، من به معنی فی. مثلا فرض کنید که این آیه شریفه قرآن و تخذو من مقام ابراهیم مصلا و تخذو من مقام ابراهیم، احتمالا به معنی فی باشه، فی مقام ابراهیم مصلا. احتمال دارد که من به معنی انده باشه، اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا یعنی عند مقام ابراهیم مصلا. اینجا هم یعنی عند مال بایعهی، من مال بایعهی یعنی عند مال بایعهی. احتمال داره که این من را بگوییم مثلا من ابتداییه، یعنی وقتی این مال تلف شد از کجا حسابش میکنند؟ از کجا؟ از مال بایع، از اونجا حساب میشه. این در صورتی که من به معنی ابتداییت باشه. به هر حال اینکه این من چی؟ شما مثلا بفهمید مثلا منش زائده، این خیلی مهم نیست. تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی. خب اولا این که پیداست که این خلاف قاعده است، خود همین مطلب که میگیم قاعده است، خود این قاعده خلاف قاعده است. اگر من بگویم که یه مالی رو بایع فروخت به مشتری، همین که فروخت با عقد مشتری مالک میشه، مشتری مالک میشه، بعد بگیم که بایع ضامنه، یعنی یه نفر ضامن مال یکی دیگه است، این خودش خلاف قاعده است. که قاعده اینه که هر کسی خودش ضامن مال خودشه. برای اینکه شیخ انصاری این مشکل را حل بکنه، که تلف مبیع قبل از قبض از مال بایه، یعنی مال مال مشتری است ولی بایه ضامنه. شیخ می‌فرماید که اینجا باید قائل بشویم به انفساخ عقد، انفساخ عقد و این که بایع آنمای قبل از تلف مالک می شود و از جیب بایع می رود. کسی که چیزی رو فروخته هنوز تحویل نداده، اگر که تلف شد یک ثانیه قبل از این که تلف بشه معامله فسخ میشه. وقتی که فسخ شد مال میشه مال خود بایع و ثمن میشه مال مشتری، ولی ثمن رو باید برگردونه. و دلیل اینکه اینجا هم زمانی زمان معاملیه نه زمان واقعی، دلیلش هم همین میشه، چون معامله فسخ شد باید پول مشتری را پس بدیم، نه این که قیمت واقعی مبیع رو به مشتری بدیم. اگر من مال شما رو تلف کردم با یه قیمت واقعی مال شما رو بدم، اما اگر معامله فسخ شد لازم اینه که قیمت بدم، همونی که گرفتم پس میدم، ولی حسابش میگیم زمان معاوضی. این فسخ شدن معامله و اینکه بایع مالک می شود و از جیب بایع تلف میشه، این همین یه حکمم داره دا، احکام دیگر اینجا نیست. این خب بله، ولی کسی اینو نمیتونه بگه. این فرمایش شما کاملا درسته که اگر مالکیت متوقف بر قبض باشد تمامی مشکلات حل میشه، اما خب اونو که کسی نمیتونه. هر کسی میگه که ملکیت با عقد حاصل میشه نه با قبض. همین که آدم چیزی رو خرید دیگه مالک شد، چه تحویل بگیره چه نگیره. چرا نشده؟ چرا نشده؟ بله، پس شما بعدن با ایشون دعوا کنید. میرسیم به علاقه، میرسیم به اون، میرسیم. خب ببین، حالا من یه دو سه تا مثال بزنم. اگر فرض کنید، حالا به وشال این مثال اینجوری عرض میکنم، یه عبدی رو من دارم، عبد رو به شما فروختم و قبل از این که عبد رو به شما تحویل بدم عبد مرد، قبل از قبض شما عبد مرد. حالا اینجا بین یه احکامی رو ذکر میکنم که میخوام توضیح بدم این تلف مبی قبل از قبض یعنی چی. اولا اگر که قبل از اینکه عبدو به شما تحویل بدم عبد مرد، الان مالک عبد کیه؟ شمایید دیگه. حالا عبد مرد تجهیز این میت، غسل و کفن و دفنش، اینو با کیه؟ الان قاعده با بایه باید بگیم نه مشتری، به خاطر اینکه تلف المبی قبل قبضه من مال بایه، درست؟ اینجوری بگیم، یعنی بگیم یک لحظه قبل از اینکه این بمیره معامله فسخ شد، همین که معامله فسخ شد عبد مال منه، عبد من مرده، من باید تجهیزش کنم و دفنش کنم. خب حالا مسئله دیگه، همین عبدو که من به شما فروختم، اگر این عبد یک گنجی رو پیدا کرد، عبد گنج پیدا کرد. گنج رو برداشت. عبد مال کیه؟ مال شماست، اما هنوز تحویل شما ندادن. بعد از اینکه گنج رو پیدا کرد، عبد مرد. عبد که مرد، الان معامله چی میشه؟ فسخ میشه. این عبدی که گنج پیدا کرده، گنج الان مال منه یا مال شماست؟ روشنه؟ وقتی معامله فسخ میشه، عبد میشه مال من. عبد که مرد میشه مال من دیگه. اما این گنج را وقتی او پیدا کرد که مال شما بود، ولذا گنج مال شماست نه مال من. چون عبد ملک شما بوده دیگه، درست؟ ملک شما بود و اینو پیدا کرد. یا مثلا فرض کنید که این عبدو که من به شما فروختم، یه کسی یه هدیه ای داد به این عبد و عبد هدیه را قبول کرد، بعدم مرد. یا یک کسی وصیتی کرد چیزی به این عبد داده بشه، عبدم وصیت رو قبول کرد، گرفت، بعدم مرد. در تمام این صور معامله فسخ می شود، اما اون چیزی را که این عبد کسب کرده مال مشتریه نه مال بایه. بله بله. و نماء مبیع تا قبل از انفساخ عقد، نماعات مال مشتریه نه مال بایه. خب حالا یک عبارتی رو از جواهر بخونم. بین تو جواهر جلد 24 صفحه 294 می فرماید که و کیفکان فاذا تلف المبیع به آفت سماویت قبل تسلیمه الی المشتری. اگر قبل از این که مبیع رو به مشتری بدهن، مبیع تلف شد با آفت آسمانی. و قبل تمکینهی منهو، قبل از این که بایه تمکین کند مبیع را برای مشتری. انفسخ العقد، عقد فسخ میشه. و کان من مال البایه، خسارت به بایه میخوره. و عاد الثمن الی المشتری، مشتری هم پولشو پس میگیره. صاحب جواهر فرموده بلا خلاف اجدوه فیه، یعنی مسئله اجماعیه. بعد می فرماید که وفی ما لو مکنه منه فمتنع من تسلمه. اگر بایع به مشتری میگه جنسو بگیر، مشتری نمیگیره. مکنه من، تمکین کرد مشتری را از این مال، ولی مشتری مالو نگرفت. امتنع من تسلمه، نگرفت. بازم بایع زامنه. او انهو یترکهو اندل بایع باختیارهی، یا اینکه مشتری میگه آقا حالا اصلا این جنس باشه دم مغزتون، بعد میام میبرم، حالا رفت تا بیاد این شی تلف شد. در تمام این صور صاحب جواهر داره میفرماید که مال خسارتش به بایع میخوره. ولی صفحه 154 154 همین صاحب جواهر را می فرماید که اذا تلف المبیع و شخصی قبل قبضه، اگر مبیع تلف شد قبل القبض، به آفت سماویت، به آفت سماوی، فی غیر سلاست پی تأخیر سمن، تو غیر از اون سه روز که خیار تأخیر سمن باشه، اگر مبی قبل از قبض تلف شد فهو من مال بایعهی، خسارت به بایع میخوره. اجماعا به قسمه، هم اجماع منقول داریم هم اجماع محصل. ولی ببینید اینجا میفرماد اذا لم یکن به امتناع من المشتری او برزن منه بالبقاء فی ید البایع بعد تمکینه منه، به شرط اینکه امتناع مشتری از قبض نباشد. بلا اگر که بایع گفته آقا مال تو بردار برو، مشتری تحویل نگرفت بعد تلف شد، این چه خسارت به مشتری میخوره. یا رضایت مشتری به بقای فید البایع بعد تمکینه منه، مشتری گفته که آقا جنس باشه تا بعد برم و بیام ببرمش. بینید اینجا الان صفحه 154 میفرماید در صورت تمکین بایع، ولی امتناع مشتری یا اینکه نظر مشتری به اینه که باقی بمونه اندلبایه، در این دو صورت خسارت به مشتری میخوره. اینجا میفرماید که خسارت به بایع میخوره. تناقض داره دیگه. بله اینجا گفت که چی، صفحه 294 اینجا فرمود که چی، بینید و کان من مال البایع و فی ما لو مکنه منه فامتنع من تسلیمه، گفت که بگیر اون نگرفت، او انه یترکه عند البایع باختیاره. آها پس اینجا صفحه 294 میگوید که اگر بایع گفت آقا مال تو بگیر، اون گفت که نه حال نمیگیرم یا حالا نمیبرم بعد میبرم، اینجا بایع زامنه. صفحه 155 میفرماید که اذا لم یکن به امتناع من المشتری او برزن منه بالبقا، دقیقا متناقض کلام صاحب جواهر. حالا باز یه موارد دیگه چیز داره، مثلا بین حالی مثلا یه تناقض دیگه تو عبارت جواهر، ولو اتلفه البایع، اگر بایع اصلا خودش تلف کرد، اتلفه البایع، ففل قواعد و دروس انه یتخیر المشتری بین الفسخ و فلان، اگر که بایع خودش اتلاف کرد مشتری مخیر است. اگر گفتید مشتری مخیر است یعنی چی؟ مخیر است بین فسخ و رد ثمن. یعنی چی؟ یعنی اگر که بایع تلف کرد عقد فسخ نمیشه، مشتری خیار داره، میتونه فسخ بکنه میتونه فسخ نکنه. اگه فسخ کرد میگه پول ما بده، اگر فسخ نکرد میگه مثل یا قیمت رو بده. درست؟ پس اگر بایع اتلاف کرد مشتری مخیر است. یعنی چی؟ یعنی معامله باطل نیست. صفحه 202 296 پس فرمود که معامله صحیحه. صفحه 156 بفرماید که بل لعله کذالک ان اتلفه البایع، اگر بایع اتلاف کرد ممکنه که بگه معامله فسخ می شود. اونجا بگیم که معامله فسخ میشه، اینجا بگوییم فسخ نمیشه. یه مقدار تحافت های اینجوری حالا تو عبارت جواهر هست. بازم تناقض دیگه هم داره، حالا اینش دیگه یه نگاهی بفرمایید. یک عبارتی از علامه هلی هست، یا حال من کتاب نیاوردم، علامه هلی تو کتاب تذکره فرموده که احکام تلف قبل القبض چند تاست، یکیش همین که بایع ضامنه یا نه، که گفتیم ضامنه، البته هنوز دلیل مسئله رو نگفتیم، حالا این فعلا شروع بحثه که حالا بعد بگیم دلیلش اجماع یا حدیث یا جمع بین ادله، حالا این بعد میاد. فعلا داریم میگیم که اگر که مبیع قبل القبض تلف شد از مال بایع، خب حالا این که از مال بایعه، این حق یا حکمه؟ این که مثلا فرض کنید که تو قانون اومده که مثلا وقتی یه زن و شوهر از هم جدا میشند، بچه رو کی باید نگه داره، پدر یا مادر؟ مثلا میگیم که قانون میگه تا، حالا قانون ها میگه مثلا بچه تا 7 سالگی نگهداریش با مادره، از 7 سالگی به پدر، نگهداریش با پدره. خب حالا این حق یا حکمه؟ آیا مادر قبل از 7 سالگی مادر میتونه بگه من بچه رو نمیخوام، پدر نگه داره؟ یا پدر بعد از 7 سالگی بگه من نگهش نمیدارم و مادر نگه داره؟ اگر که گفتیم اینا حکمند، حکم قابل اسقاط نیست، نه باید تا 7 سالگی مادر، بعد از 7 سالگی باید پدر. اما اگر که گفتیم حق، هر کسی میتونه از حق خودش بگذره، خب حالا تو مانحنفی این که میگوییم تلف مبیع قبل القبض از مال بایع و بعد القبض از مال مشتری است، این حق یا حکمه؟ اگر که حق مشتریه، یعنی حق مشتری اینه که بگوید که قبل القبض خسارت به بایع میخوره، میتونیدم بگه من از این حق میگذرم، خسارت به خودم بخوره، ولی اگر که حکم شرعی باشه قابل اسقاط نیست. اگر حکم شرعی باشه مشتری نمیتونه بگه من از حقم میگذرم، حقی اینجا اصلا نداره. حکم شرعی اینه که مال بایع بوده، مشتری هم باید پول پس بگیره. این یه مطلب که پس بستگی داره این حق زمان، حق زمان. این حق را علامه هلی مثلا فرموده این حکمه، اگر حکمه یعنی قابل اسقاط نیست. این یک مطلب که علامه هلی فرموده. صفحش این چاپ تذکره از چاپای رحلی جلد 1 صفحه 476، از این چاپای جدید مؤسسه آل البیت اینا میشه جلد 10، جلد 10، ولی حالا صفحش دیگه یادم نیست. مطلب دوم اینه که اگر خود مشتری اتلاف کرد، مبیع قبل القبض را مشتری اتلافش کرد، حالا چه این که مشتری عالم باشه یا این که مشتری جاهل باشه، حالا فرض کنید مثلا مشتری یه کوزه ای را از این بایع خرید، کوزم اینجا بود، قبل از این که مشتری تحویل بگیره مشتری خوابیده بود، تو خواب پاش خورد، کوزه افتاد شکست، مشتری مال را تلف کرده، قبل از قبض تلف کرده. علامه هلی فرموده فرقی نمی کنه که مشتری عالم باشد یا جاهل باشد، عامد باشد یا صاحی باشد، در همه این صورت ها بایع ضامنه. و اگر بایع ضامنه، و خود علامه هلی این مسئله رو مطرح کرده، فرموده که اگر بایع چیزی رو فروخت، بعد همین چیزی رو که فروخته بود مشتری حواسش نبود که این مال خود مشتریه، بایع مال مشتری رو گذاشت جلوی مشتری، مشتری هم خیال میکرد که این مال بایعه، مشتری خیال میکرد مال بایعه، گفت که مال مفت و دل بیرحم و بنا کرد بخوره، مال خودشو میخورد اما خیال میکرد که مال بایعه داره میخوره. علامه هلی فرموده اینجا معامله فسخ میشه، هرچی هم که مشتری خورده از جیب بایعه، بایعه باید پول مشتری را بدهد. اصل مسئله درسته ها، اصل مسئله صحیحه که اگر که مشتری مال را تلف کرد قبل القبض، خسارت به بایه میخوره، این درسته، اما فقط حرف سر اینه که اینجا اصلا قبض شده یا نشده. وقتی بایه بستنی رو گذاشت جلوی مشتری، من قبلا میگفتم که قبض یعنی چی؟ میگفتم قبض نه یعنی گرفتن، قبض به معنی تخلیه‌ام نیست، کشیدنم نیست، گفتم قبض یعنی استیلاء. یادتون باشه این مثال عرض کردم و گفتم که اگر یک کسی به یه نفر بدهکار بود، پولش بدهکاری آورد گذاشت جلوی طرف و اون میتونست برداره، حالا رو لجبازی یا هر چیزی برنداشت، اون آقا که بدهکار بود همین که پولو گذاشت جلوی این دیگه بری و ذمه شد. اگر که بایه بستنی رو فروخت، همین که بستنی رو گذاشت جلوی مشتری و مشتریم دید این بستنی رو گذاشت جلوش، این دیگه قبض حساب میشه. اگر حساب میشه پس خود مشتری ضامنه، وقتی مشتری میخوره مشتری ضامنه. اما اگر کسی بگوید که نه قبض اونه که نمیدونم بگیره تو دستش یا نمیدونم نقل باشه یا فلان باشه، اونان که باید این حرفا رو بزنن، بگی مشتری اون چرا که داره میخوره از مال بایعه و خسارتش هم به بایع میخوره. خب اینا که عرض کردیم، این هنوز دلیل مسئله اینا چیزی نگفته، ما فقط همین توضیح خود عنوان مسئله بود. آره دیگه، عرض کردم که همین بس اینه که اینجا اصلا قبض شده یا نشده، یعنی اصل قاعده درست، اما اینجا مصداق قبض هست یا نیست. نه 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 نه، اونو به خاطر روایت بوده، همون روایت عقوبت ابن خالد، به خاطر این روایت بوده. روایتش هم به هر حال مشکل سندی که داره، ولی خب اونو خواستن بگن چون همین یه روایته و مشهور به این روایت استناد کردند، خواستن بگن که مشهور جابر ضعف سند روایته و این روایت خلافاً للقاعده، میگه تو مکیل و موزون خود کیل و وزن قبضه. البته یه مقدار این چه بحث را با یه آدم اگه این روایت رو بخواد درست معنا کنه، با یه ببینی که در زمانهای قدیم اصلا معاملات چه جوری بود، یعنی اینجور که الان مثلا چیزی رو میکشد و بعد میده به طرف و نمیدونم مغازه هست و نمیدونم فلان، اینجوریه یا اینکه اون زمان اصلا اینطوری نبود معاملات و روایات که میگه که خود کشیدن قبض است، این شبیه مثلا همین الان بعضی میدون ها همه مغازه ها باسکول ندارند، مثلا یه باسکول هست برای کل مغازه ها، اونجاها این مثلا مغازه جنسی که میفروشه بعد میگن ببریم اونجا دم باسکول وزنش کنیم. احتمالا اون زمان اینجوری بوده که میگه خود کشیدن قبض است، نه اینکه الان در هر مغازه باسکول داره و میتونه همون خودش وزن بکنه، بعدم مشتری شاید بگه نمیخوام. اما اونجایی که نه، مثلا در مغازه میفروشه، بعد مثلا یک کیلومتر اون طرفتر تازه باسکوله میبرن اونجا ها، اونجا دیگه مشتری نمیتونه بگه بعد نمیخوام. همین که کشید یعنی داد به او. احتمالا روایات اینجوری باشه دا، احتمالا. صلی الله علیه.